أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در محضر مبارک نوجوانهایی هستیم که حافظ حدیث و فعال در مسجد و درس خوب و ورزش خوب و اخلاق خوب و و همدلله مسجدهای ما از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی همین فعال شدن مساجد و ترویج فرهنگ قرآن، حفظ حدیث، حفظ قرآن، توجه به نسل نو هم در ابعاد دینی و هم در ابعاد علمی که شما میبینید امسال جمهوری اسلامی ایران در دنیا حتی نسبت به همه کشورهای شرق و غرب اول شد. از برکات انقلاب این است که ما هر سال در حفظ قرآن در دنیا اول یا دوم میشیم. در قرآن اول و دوم میشیم، در علم هم اول شدیم، مساجدمون زنده شده. اینا از برکات انقلاب است، خدا را شکر. و اما بحثی که میخوام مطرح کنم در آستانه هفته وحدت، ماه ربیع، تولد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هستیم و بحثای رو خدمتون آماده کردم بگم. به مناسبت هفته وحدت، اتحاد، کلمه وحدت یه چیز خوبیه، گرچه حالا هفته وحدت به خاطر وحدت بین مسلمان هاست، اما وحدت یه معنی عمومی داره، وحدت بین زن و شوهر، اتحاد بین رفتار مدرسه و منزل، مسجد و مدرسه. اگر پدر و مادر تو خونه اختلاف داشته باشن بچه چی میشه؟ اتحاد بین فکر و بیان، یعنی اونی که آدم میگه همونیه که بهش عقیده داره، یعنی ایتو نباشه عقیده چیزی دیگه باشه، زبون چیز دیگه باشه. وحدت بین دل و ظاهر و باطن، وحدت چیز خوبیه. من راجع به وحدت مقداری صحبت میکنم انشاءالله. پس موضوع بحثمون وحدت و اتحاد. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. سعادت شما در چند چیزه؟ یک، اطیع الله، پیروی خدا باش، مطیع خدا باشید. اطیع او یعنی مطیع خدا باشید، مطیع خدا باشید یعنی مکتب رو حفظ کنید. و اطیع الرسول، مطیع رسول باشید. اطیع الرسول هم یعنی رهبر. بعد می فرماد ولا تنازعو، تنازع نزاع درگیری هم نداشته باشید. ولا تنازعو یعنی وحدت. رمز سعادت امت اسلامی در یک آیه مطرح شده، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. اطیع الله، قانون الهی رو عمل کنید، یعنی مکتب حفظ کنید. اطیع الرسول، گوش به حرف رسول بدید، یعنی رهبر حفظ کنید. ولا تنازعو، نزاع نکنید، یعنی وحدت حفظ کنید. رمز سعادت چیست؟ سوال. پاسخ، مکتب، رهبر، وحدت. همش هم در یک آیه اومده، سوره طه آیه 94. ببخشید، حالا اینو یا آیه دیگه هم هست زیرش، تا نوشتن نمال آیه بعد یه مال آیه که خوندم، ولی اینو من شک دارم بیدم. حضرت موسی سی روز با مردم خداحافظی کرد، رفت در کوه طور مشغول دعا و مناجات بشه که قانون آسمانی تورات رو بگیره. سی روز شد 40 روز، 10 روز اضافه شد. تو این 10 روزه یک هنرمند نامرد به نام سامری که مجسمه ساز توانایی بود، مجسمه ساخت و لوله کشی های درون مجسمه رو جوری کرد که هواشو میرفت توش صدا سوت میکرد، ور میکرد گوساله. و بعد گفت حالا الهکم، خدای شما همه گوساله. حضرت موسی بعد 30 روز که شد 40 روز برگشتید، مردم دور گوساله طلایی رو گرفتن و دارن گوساله پرستی میکنن. عصبانی شد، زلفا و ریش برادرشو گرفت کشید. اینا که میگم از قرآن است، همش قرآنه. گفت چرا گذاشتین مردم گوساله پرست بشن؟ گفت من خواستم جلبشون رو بگیرم، دیدم دو دسته میشن. من گفتم یه دسته گوساله پرست باشن بهتر نکه چشم و چشم بشه و تفرقه توش بیفته. چی میخوام بگم؟ گوساله پرستی در حال اتحاد را حضرت هارون ترجیح داد بر خدا پرستی که توش درگیری باشه. بابا همه با هم کج برن، بهتره که صاف برن، در راه صاف به هم شاخ به شاخ بشه. انی خشیتو، هارون گفت میدونی چرا من انی یعنی به درستی که من خشیتو، من ترسیدم انتقول، این که بگی من ترسیدم که بیایی و بگی تو فرقت تفرقه انداختی، فرقت بین بنی اسرائیل، خطر تفرقه. قرآن میگه زکات بگیرید. از چی؟ هر کس گندمش از 850 کیلو بیشتره، خرجی که خرج گندم کرده بذاره کنار، زکات باید بده. 40 گوسفند یه گوسفند زکاته مثل خمس، مطابق شرطی که گوسفند علف بیابون خورده باشه. اگر پول علف بدی دیگه اون گوسفند زکات بگیر نداره، 40 تاش مال صاحبش، چون پول میده صاحبه. اگر گوسفندت علف بیابون خورد 40 تا یک گوسفند باید بدی. زکات هم هست از گندم و جو و کشمش و خرما و فلان. بعد میگه زکات را 8 تا تقسیم کنید، یه جایی که پول زکات رو بدید برای که دلها رو به هم گره بزنید، برای وحدت و المؤلفت قلوبهم، یعنی پول بدید که همه مردم را به هم دلهاشون رو گره بزنید. افرادی هستن با شما خوب نیستن، پول زکات رو خرج کن، دل اونها رو با خودت گره بزن. وحدت و الفت به قدریست که پول زکات که تقسیم براش میشه یه سهمش، یعنی 1/8 مالیات اسلامی خرج جذب دلها بشه. مثل اتحاد مال اسلام نیست، همه انبیا دستور دادن که با هم باشید. شرع لکم من الدین، دینی که شما دارید همون دینیست که نوح داره. و ما وصلنا به ابراهیم، موسی، عیسی، به موسی و عیسی و ابراهیم یه خطی رو دادیم، دین را به همه انبیا دادیم و همه انبیا گفتن لا تتفرقوا، یعنی سفارش به اتحاد مال اسلامی، تمام انبیا به مردم گفتن لا تتفرقوا، با هم متحد بشید. حالا متحد چیه؟ فایده اتحاد دوره، یه نخ پاره میشه، سمت که به هم تاب خود تناب میشه دیگه پاره نمیشه. مدرسه بودیم، داستان رو توی کتاب ابتدایی 40 سال پیش خوندیم، شاید حالا باشه، که پدری الان هم هست توی کتابا هستش، هیچی خواهیم بیدید که هیچی، که پدر 7 پسر داشت، 7 چوب داد به 7 پسر، یکی شکستن، بعد 7 رو به تنها بعد گمه ها رو بشکنید نتونستن. اتحاد، این برقی که داریم مال اتحاده. اگر قطرات بارون متحد شدن میشن جوی جوی ها متعد شدن میشن نهر، نهرها آبش پشت سد جمع شد و متعد شد میشه سد و سد تولید برقه. اگر قطرات متعد بشن، جوی ها و نهرها و پشت سد این قطرات جمع نشن، برق هم نمیشه. قرآن میگه که ارباب متفرقون خیر ام الله واحد القهار. واحد قهار یعنی کسی که یکی شد زورم داره. شما اگر یک کسی آمد شما رو بزنه، اگر یک دشمن آمد شما انگوشتات همچی کنی، او دردش نمیاد، انگوشت شما میشکنه. اما اگر یک انگوشت ها به هم متحد شد، ها 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 یعنی تا این انگوشت ها به هم متحد نشه مش نمیشه. شما همچینه دعوا کنی انگوشت رو میشکنی. اتحاد. خب قرآن یه آیه داره میگه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. خدا دوست داره رزمنده های رو که وقتی می جنگن چنون متحدن مثل ساختمون محکم. کأنهم بنیان مرصوص. در جبهه نیاز به وحدته. مسائل اختلافی، مسائل سیاسی، و لذا در ارتش و سپاه حق ندارن بگن رئیس جمهور این یا اون، نماینده مجلس این یا اون. بحثای سیاسی که پادگانه نباید بیاد، چون یکی میگه زنده باد این، یکی میگه زنده باد اون، تفرقه میشه. و ما در نیروهای مسلح بیش از هر جا نیاز به اتحاد داریم. ان الله یحب، خدا دوست داره اون نیروهای مسلحی که صف به صف هستن و باید اتحاد هم از تو باید بشن از بیرون. از تو باید من شما رو دوست داشته باشم و شما منو دوست داشته باشید، دلهامو با هم گره بخوره. از بیرونم باید، ولذا از جاهایی که میشه تو نماز دوید برای اتحاده، تو نماز میشه برای خاطر اتحاد دوید. چجوری؟ وارد مسجد میشی، صفهای مسجد 20 متریه، شما برای که به نماز برسی میگی الله اکبر، رکوع میکنی، وقت در رکوع میتونی بدوی تا به نماز برسی. از جاهایی که میشه تو نماز راه رفت، اونجا میشه راه رفت که آدم خودش رو به جمعیت برسونه. در بهشت هم قرآن میگه فتح لیفی عبادی، باید تو بندگان خدا فاصله نگیر. تو حضرت وقتی میخواست نماز جماعت بخونه، اگر جماعت، یکی از خوبی ها که اهل سنت بیشتر دقت میکنن و شیعه دقتش کمه، یکیش اینه. سنی ها در نماز جماعت مقیدن کفتشو به هم بچسبه، یعنی تا صف اول پر نشه صف دوم نیست. شیعه نه، ممکنه صف اول 3 نفر باشه، صف دوم 10 نفر باشه، صف چهارم 19 نفر باشه، همینطور کوتاه بلنده. صفها باید به هم بچسبه، پاها، نوک انگشتا، کتفها. حدیث داریم حضرت وقتی میخواست نماز بخونه میگه استو، یعنی مساوی، یعنی نوک انگشتا، صف. صف مربوط به انسان نیست. فرشته ها هم قرآن میگه وقتی فرشته ها در برابر قرار میگیرن صف با، یعنی کلمه صف مال فرشته ها هم هست. حالا صف مظهر وحدت بیرونیه، اتحاد. ما گاهی وقتا میگیم بابا ول کن هیئتیه. یکی از دوستان میگم هیئت هم ندارن، اگر وقتی همه با همسی نمیزنن یه چیزی اولشی طلب رو بدنن میزننش بیرون، میگن آقا یا برو بیرون یا درست سینه بزن. یعنی اینطور نیست که حالی که هیئتیه هر که هر وقت خواست بزنه به سینش. فرم داره، فرم داره، اسلوب داره، فرمول داره. اتحاد. عزت. ولا تنازعوا فتفشلوا. میگه اگر اتحاد بود شل میشید، نیرواتون پخش میشه. و طرز حبری حکم، بادی که به پرچمتون میخوره دیگه نمیخوره، یعنی دیگه عزت ندارید. بادی که کشتی حکومت را میبره و میرونه، دیگه اون باد کشتی شما را به منزل نمیرونه، غرورتون میشکنه. لا تنازعو، با هم نزاع نکنید. اتحاد به قدری خوبه که دروغ هم جایزه، اگر دور بر با هم قهرن. اگر شما با یه دروغ آشتیشو بدی، این دروغ هم دیگه حلله. اما اگر دو نفر با هم آشتی هن، رفیق هن، راست بگی که این دوتا با از هم جداشن، اینجا راست گفتنم بگی، یعنی راست گفتن حرام میشه، دروغ گفتن حلال میشه. از بس اتحاد مهمه. فایده اتحاد اینه که قرآن وقتی میگم میخوام عذاب کنیم، میگم از سر رقم عذاب دارم، عذابم من فوق کن، عذابی از فوق یعنی عذاب آسمانی، او من تحت ارجل کن یا عذاب زمینی، گای عذاب از آسمونه، گای عذاب از زمینه. بعد میگه او یلبسه کن شیعه، یه رقم عذاب سوم هنچه بینتون تفرقه میشه، یعنی تفرقه در کنار عذاب آسمانی و عذاب زمینیه، یعنی یکی از عذابهای سگانه عذاب تفرقه است. عذابن من فوق کم، آیه قرآنه، گای خدا از بالا عذاب میکنه، او من تحت ارزه بکن یا از زیر پا عذاب میشه زمین، او یلدت کم شیعه. تفرقه از عذابهای سگانه است. دیشب در نهج البلاغه دیدم امیرالمومنین فرماید مردم لم یعط ان الله سبحانه لم یعط احدا بفرقه خیرا، خدا هیچ کس رو خیر بهش نمیده در سایه تفرقه، در سایه تفرقه کسی خیر نمیبینه. ممن مدا، نه در گذشته کسی خیر دیده، ولا ممن بقی، نه در آینده کسی خیر خواهد دید. امیر المومنین به استاندار مینویسه، میگه ای جناب استاندار، کارا که مردم میکنن دلشو خوشه، با هم جمع میشن خوش و پیش میکنن، تو این کارهای خوش و پیشی رو صلواتی بفرستید. کارهای خوش و پیشی که مردم با هم جمع میشن خوش و پیش میکنن، به هم نزن، گاز دنها دورم جمع میشن، یه دیگ آش میپزن میخورن، با هم گپ میزنن، خب بزن. حالا به اسم مثلا فرض کنید عیده، دید و بازدیده، رسم و آدابه، گای ممکنه در یه قبیله، در یه شهری رسمشون ای باشه، تو عزا، تو عروسی یه کارهایی میکنن که اینا دورم جمع میشن. امیرالمومنین فرماده هر کاری که فامیلا و مردم و دورم جمع میکنه بساطشون به هم، البته بشه که کار حرام، ممکنه دور منقل بافور دورم جمع شن، ممکنه دور سفره قمار با هم جمع شن، نه اون جاهایی که بله. لا تنقض سنت صالحه، یه کارای خوبی که عمل به صدور حاضر امه، کارای خوبی که افراد میکردن و اجتمعت به هل الفه، و این کار باعث که دورم جمع شن، کار خوبیه، به هم نزن. یکی از برکات انبیا همی بود که انبیا آمدن مردم را متحد کردن. میفرماد و اهل الارض یوم اذن ملل متفرقه، مردم تیکه پاره بودن، هر دوتا یه حرفی میزدن، و اهواء منتشره، هر کسی یه هوا و هوسی داشت، و طرائق متشتته، هر کسی یه رای میرفت، یه سلیقه داشت، هر کسی به یه سمتی در یه فکری، رسول اکرم آمد همه اینا رو با هم جمع کرد. یکی از برکات بعثت ایجاد اتحاد است. بعد امیرالمومنین قصه میخوره، میگه چرا شماها در حق متحد نیستید اما دیگران در باطل متحدن، والله یمیت القلب، به خدا دل میمیرونه، و یجلب الهم، قصه دار میکنه آدمو و دل میمیرونه. این که شما که خوبید با هم متحد نیستید، ولی اونها که بدن با هم متحد هستن. در یه جا مثلا میبینی الحمدلله حل شد، یه جاهای بود تموم شد. مثلا میدیدی تو مسجد بین بسیج و پیش نماز، بین پیش نماز و هیئت امنا، بین هیئت امنا و بسیج، بین این چهار تا و انجمن اسلامی، بین انجمن اسلامی و شورای محلی، بین شورای محلی و هیئت ابوالفضل، بین هیئت ابوالفضل و هیئت حسینیا، بین زهرا خانم و فاطمه خانم، بین بسیج دانشجویی و جهاد دانشجویی، بین انجمن اسلامی دانشجویی و بابا جون شما که خوبید. چرا حضرت امین فرمود دل میمیره از این که بعدها در بدی با همن، خوبها در خوبی با هم نیستن. دل مرد و از قصه دارم دق میکنم. از قصه های حضرت امین اینه که چرا خوبا با هم خوب نیستن. شما که همتون خوبید. الخلاف و یهدم و رای، اختلاف فکر رو از دست میده. یعنی در یک جامعه که با هم بدن و پشت میدن و درگیرن، این جامعه عقل درست کار نمی کنه. علامت بهشت و جهنم اینه. قرآن میگه اهل بهشت همه به هم سلام میکنن، الا قیلن سلامن سلاما، به هم درود میفرستن. اهل اما اهل جهنم، او میگه تو بودی، او میگه تو بودی. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، ای به او پشت میده، او به او پشت میده، ای برای او میزنه، او برای او میزنه. اگر این دبیرستان برای اون دبیرستان زد، اون دبیرستان برای این تربیت معلم زد، اگر خدا نکرده یه وقت این برای او زد، او برای این زد، معلومه اینا جهنمی هستن. علامت جهنم اینه که به هم دیگه بد میگن، علامت بهشت به هم خوب میدن. اگر تو جامعه دیدید به هم خوبن، دو تا خواهر، دو تا برادر، خواهر برادر، فامیل، همسایا، اگر دیدید قیلن سلامن سلاما، اگر دیدید به هم محبت میکنن، نظام بهشتی است. اگر به هم نیش میزنن، نظام جهنمی است. حالا عوامل تفرقه و اینها را خدمتتون بگم. یکی از عوامل تفرقه دروغه. آقا به دروغ میان میگن آقای قرائتی فلانی پشت سر دیام چرت میزنه، دل منو نسبت به شما بد میکنن. یا به دروغ میگن فلانی چطوره. از عوامل تفرقه دروغه. با یه دروغ میان افرادی که با هم متحدن متفرق میکنن. دروغ یکی از عوامل است. عصبیت، اون میگن ما عربیم. در جبهه یه ایرانی بود در کنار پیغمبر، یه شمشیر زد گفت بکش مزه این بازوی ایرانی رو. پیغمبر فرمود بیا، فرمود اینجا بحث ایرانی و عرب و عجم نیست، حالا اینجا پوز برای ایران میدی؟ جبهه جبهه اسلام و کفر، تو که میگی ایرانی، اونم میگه عرب، اونم میگه هندی، اینم میگه پاکستانی، به هم میریزه. عصبیت، قومیت، شرکه. ما نگاه کنیم این محله یا اون محله، طرفداری کنیم از کسی که به نفع این محله، حتی به نفع این شهر. نماینده مجلس وقتی تو مجلس میشینه وظیفه‌ش اینه که قانون حق چیه. حالا این قانون حق ممکنه به نفع منطقهش باشه، ممکنه به نفع منطقهش نباشه. یه وزارت خونه میخواد کارخونه وارد کنه، این نماینده مجلس باید فکر کنه این کارخونه کجای ایران باشه، این کارخونه کجای ایران باشه که تولیدش بیشتر، کارگرش بیشتر، حمل و نقل تولیداتش بیشتر باشه. بین این و بین الله کارخونه کجا باشه بهتره. اما بیان یک کاری بکنیم که این کارخونه بیاد تو شهر ما، جرسه شهر ما به مرکز دوره، به آب دوره، به هوا دوره، نمیدونم هزار تا مشکلات داره. حالا یه چیزهای تو ذهن من نمیتونم بگم. زمان شاه یه خانم یه کاره بود، خانم کیه نمیگم، کجاست نمیگم، چون اینا چه میگی بعد مشکلات پیدا میشه. من دیروز نوار 15 سال پیش خودمون شنیدم. 15 سال پیش گفتم که الان که هندونه چیلوی دوتومنه، خب این قابل پخش نیست دیگه. بابا هندونه میدونی چیلوی چنده؟ باید بگن هندونه گرون، هندونه ارزون. تازه که روی دوتومن گرون بوده اونجور قرم زمان. یعنی گاه یک کلمه میگی وقتی نرخ و زمان آدم تعیین میکنی، بعد از چند سال دیگه اون نوارا قابل پخش نیست. ما کلی بگیم زنی در رژیم قبل یه جای کاری بود، به خاطر زد و بنده که داشت پولی را گرفت در یک استانی صدی ساخت که اون صد آبی چه پشت جمشهر خیلی نبود، فقط دلش میخواد دیگه زمانی که من رئیسم تونستم بره شهرم صدی بسازم. وگرنه بسیاری از کارهای ما کارهای اوغلایی نیست که قبل میشده، حالا مگر بشه اوغلایی نیست. سنگ معدن در یه استان، ذوب معدن یه استان دیگه، تولید یه جای دیگه، آهن از بندر عباس میامد تهران، دو مرتبه از تهران میرفت بندر عباس. یک برنامه ریزی غلطی بود، الحمدلله داره یکی یکی نفع قیچی میشه. بعد میبینی کفار، من در کشور کفر رفتم، باز اسمش اینو بگم، کشوری رفتم کفر، اما زمینی که پنبه تولید میکنن، کارخونه که دونه را از پنبه بکنن همونجا بود، کارخونه که از این دونه روغن بگیرن همونجا بود، کارخونه قوطی سازیه برای روغن ها همونجا بود، کارخونه که این پنبه را نخ کنه همونجا بود، کارخونه که نخ را لباس کنه پارچه کنه همونجا بود، کارخونه خیاطی که پارچه ها را بدودم همونجا بود، فرودگاهی که پارچه های دوخته را به دنیا منتقل کنه هم همونجا بود. یعنی پنبه بود، دونکنی و روغنگیری و قوطی سازی و نخ درست کنی و پارچه درست کنی و بافندگی و دوزندگی همه یه جا بود. خب اگر یه جا باشه همه چیزاش این خیلی ارزون تموم میشه، تا این که نخو بکش اونجا، پنبه رو بکش اینجا، روغن رو بکش اونجا، قوطی رو بکش اونجا، خب اینا همه حمل و نقل ها یه پیراهن در اون سرزمین اگر 200 تومن تموم بشه، با یه مدیریت دیگه این پیراهن میشه 500 تومن. حالا نماینده خوب کیست؟ نماینده خوب کیست که مصلحت کشور را در نظر بگیرد، نه مصلحت اونجا که من نماینده اونجا هستم برای که دور دومم به من، دور پنجمم به من رأی بدم. لیس من نامن دعا الى عصبیه، که بگه حالا که ترکیم به نفع ترکا، حالا که عربیم به نفع عربا، حالا که آخوندیم به نفع آخوندا. اگر کسی ذره فکر ترکی و عربی و فارسی و شیعه و سنی و اگر کسی تعصبی داشته باشه بی منطق. بله یه وقت حرف من منطق داره، به دلیل منطق داد میزنم هوار میکشم، اما یه وقت نه، من که به منطق ندارم، میگم چون آخوندم باید. آقا نه، اینجا درسته بین آخوند و کچرباری دعوا شد، اما حق با کچرباریه. اینجا درسته تو کاشونی هستی، بین کاشونی و غیر کاشونی دعوا شد، بین حضرت عباسی حق با غیر کاشونیه. اونجایی که من کار به حق ندارم، میگم ایشون همشهری منه، همزبون منه، همرباط منه، همشغل منه. این تعصب ها شرکه. حدیث داریم تعصب، اگر کسی ذره تعصب داشته باشه از مدار توحید میره بیرون، از توحید هم که رفتیم بیرون وارد دنیای شرک میشه. از چیزهایی که تفرقه به وجود میاره تعصبه، از چیزهایی که تفرقه به وجود میاره دروغه. در میان سنی ها افرادی خیلی طرفدار اتحاد بودن، مثل مراغی صاحب تفسیر، شیخ مصطفی عبدالرزاق، شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ محمود شلتوت، شیخ محمد عبدو، حسن البنا، یه سری علمای سنی خیلی طرفدار وحدت بودن. یه سری علما هم هستن این وهابیا که در هر خطبه یه میگی به مسلمان ها میزنن. از طرف دیگه در مراجع در ایران آیت الله عظمی بروجردی، در لبنان صاحب المراجعات، از نجف کاشف القطاع، یعنی افرادی که فکرها به هم نزدیک میکردن. بله البته معنای اتحادی نیست که حالا شیعه سنی بشن یا سنی ها شیعه بشن. ببین وقتی میگیم بدن با هم متحده، معنیش اینه که چشم بشه گوش، گوش بشه چشم، پیشونی بشه چونه، چونه بشه پیشونی. نه خیلی، هر عضوی سر جای خودش کارو خودش بکنه، منتها اینها با هم هماهنگی هم داشته باشن. چشم مداوم گوش نی، گوش مداوم چشم نی، هر چیزی کار خودشو میکنه. معنای اتحاد بین انگشت‌ها اینه که همه انگشت‌ها ساخته میشن که باشه. نه خیر، انگشت شخصی یه خاصیت داره، انگشت وسطی یه خاصیت داره، انگشت کوچیک یه خاصیت داره، هر انگشت یه شکله. معنای اتحاد اینه که در مشترکات متحد بشیم. و از امتیازات اسلام اینه که اسلام اولین کسی است که ندا میزنه برای اتحاد. ببینید قرآن میگه چه؟ قرآن میگه یا اهل الکتاب، ها یهودی های مسیحا، تعالوا و الی کلمة سواء بیننا و بینکم، شما بیاید در مشترکات با هم متحد بشیم. چون یه عده هستن خدا رو قبول ندارن، بالاخره یهودی ها و مسیحی ها و مسلمان خدا رو که قبول دارن، پس بیاید ما خدا پرستا مکتب های خدایی در مقابل مکتب های مادی متحد بشیم. معنای اتحاد اینه که یهودی مسیحی بشه، مسیحی یهودی بشه. یعنی اگر یه ضربه از دنیای ضد خدا به ما حمله کرد، هنون با هم متحد بشیم. شیعه و سنی در مقابل یهود و نصارا، مسلمان و یهود و نصارا در مقابل مادیون. معنای اتحاد اینه، اتحاد اینه، با اتحاد زنده هستیم. اگر دیدید متحد نیستیم، یعنی مرده اعضاش اصلا متلاشی میشه، بو بر میداره. تا زنده هست رگ خون سالم تو بدنش میچرخه. تفرقه نشون دهنده اینه که جامعه مرد. بدن که مرد، اعضا اصلا متلاشی میشه. تفرقه علامت مردگی، اتحاد علامت زندگی. پس ببینید چی دارم میگم. توجه، سوال، آیا معنای اتحاد اینه که شیعه و سنی یکی بشن؟ پاسخ نه. معنای اتحاد اینه که شیعه و سنی در مقابل دشمن مشترک یکی بشن. حالا راضی به وحدت، نکاتی و عوامل اتحاد و عوامل تفرقه، نمونه هاشو براتون بگم. بهترین نمونه اتحاد نمازه. امام باقر علیه السلام مکه بود، سنی ها گفتن امروز روز عید قربونه، شیعه ها گفتن ما شک داریم. امام باقر فرمود شک نکنید، وقتی سنی ها میگن عید قربونه، شما بگید عید قربونه. فتوای امام این بود، حاجی ها که برن مکه، تمام کارهای سنی ها و شیعه باید یکی باشه. یکی از عوامل اتحاد نماز جماعت. در نماز جماعت روزی 5 بار به ما گفتن متحد شید، یعنی فقیر و غنی، کوتاه و بلند، سفید و سیاه، زن و مرد، همه جمع شدن مسجد تو صف وایسن. ولذا شما تو صف با میسی، یه ولد یه بچه، یه ولد یه بزرگ، یه چیز مریضه، یه چیز سالمه. یکی از چهره های وحدت نماز جماعت. یکی از چهره های وحدت اسلام که میگه روزه بگیر، میگه سالی 30 روز بچش گرسنگی و تشنگی رو تا بفهمه گرسنه و تشنه چشونه. یعنی عملا خواسته ما همدرد اونها باشیم. در نماز کلمه من نیست. تنهایم که نماز میخونی نمیتونی بگی اهدنی، با بگی اهدنا. السلام علیه نمیگی، میگی السلام علینا. همه با هم درود بر ما. در سلام نماز به من دقت کنید، حواستون جمع باشه. در سلام نماز نمیگی السلام علینا و علی عربا، السلام علینا و علی فارسا و علی ترکا، السلام علینا و علی خانم ها و علی بچه ها و علی مرد ها. پس چی؟ السلام علینا و علی عباد الله، شروع بر بندگان خوب. بنده خوب خدا چه فرق میکنه زن و مرد، کوچیک و بزرگ؟ این که میگن برو دهاتی، این که میگن دهاتی پیدا طرفدار وحدت نیست. آدمی که وحدته، قرآن میگه این اکرم اکم عند الله اتقاکم. بهترین شما اون که تقوا داشته باشه. دهاتی شریعت چیه؟ اکثر مراجع تقلید دهاتی هست. من در جلسه قبل گفتم 12 تا امام داریم، 6 تا امام ها مادرشو کنیزه. کنیزی که بد نیست، به امام باقر گفتن مادرت آشپزه، فرمود آشپزی هنره، من افتخار میکنم که مادرم آشپزه. تو خیال میکنی آشپزی بده، فوشه؟ که کلماتی که با هم میگیم کلمات بدیه، کسی نباید خودشو بهتر از دیگران بدونه. حدیث داریم هر کس دیدی بزرگتر شما بگوی بهتر منه، چون سنش بیشتره از من عبادتش بیشتره پس بهتره. اگر سنش کمتره بازم بگوی از من بهتره، چون سنش کمتره گناهش کمتره. اگر دیدی هم سن شماست بازم بگوی از من بهتره، چون من از خودم گناه سراغ دارم ولی از این گناه سراغ. اتحاد معناش اینه که از تو خودتو برتر ندونی، به دیگران سوء ظن نبریم. حالا یه جای بودیم، یکی مرغ نمیخورد، گفت من گوشت مرغ نمیخورم. گفتیم چرا؟ گفت برای که من شک دارم مرغا رو درست قصدابا میکشن یا نه. گفتن این مرغ نخورده شما احتیاط نیست، این یعنی تو کره زمین فقط من آدم خوبی هم، همه باقی حروم خورن. بابای تو نیست که قصدابا مسلمونن، بلدن قبله کدوم بره، بلدن که باید بسم الله بگن. تو که مرغ نمیخوری خیال میکنی آدم خوبی هم، و باید نگاشه میکنی همه مردم رو خیال میکنی حروم خورن. گاهی آدم های وسواسی طوری هست، آدم وسواسی میدونی میگه که میگه رو کره زمین فقط من پاچم، همه نجستن. با این دید، دید خطرناکیه که دیگران آدم بد بشوره نجست بدونه. اتحاد کلماتی که سخنچینی حرام است. آقا جون من پشت سر کسی بد گفتم، شما چه حقی دارید زنگ بزنید آقا پشت سر یه همچین حرفی زد؟ و این تو مردا هست، تو خانم هم هست، زنگ میزنن میگه آقا فلانی پشت سر یه همچین حرفی زد. سخنچینی حرام است، چون دلها رو از هم جدا میکنه. غیبت حرام است، برای که شما که غیبت منو کردی دلها رو از من جدا کردی. هر کاری که دلها رو از هم جدا کنه حرامه، هر کاری که دلها رو به هم جوش بده ثواب داره. هدیه بردن، سلام کردن، سوغاتی، مهمونی، اینا همه دلها رو به هم جوش میده. وحدت، مسلمان ها اگر به هم متحد بشن، امام میفرمود اگر هر مسلمونی متحد بشه، هر مسلمونی یه سطح آب بریزه سر اسرائیل غرق میشه. علتی که مسلمان های بوسنی رو دارن قلع و غم میکنن، علتش اینیست که آمریکا و اروپا متجاوزن، اون یه علتشه. یه علتشه که ما مسلمان ها با هم متحد، اونا میدونن بیش از 1 میلیاردیم اما هیکلا به هم نزدیک، دلها از هم جدا. اگر ما متحد باشیم هیچ ابرقدرتی کار نمیتونه بکنه. اگر همه مردم ایران زیر لحاف میگفتن مرگ بر شاه، او زیر لحاف خونش میگفت، اونم زیر لحاف خونش میگفت، شاه بود. و همینجا که کاخ شاه هست، الان ما فیلمونو تو کاخ شاه درست میکنیم، همین در که کاخ شاه هست باید شاه قدم بزنه و رقاصان براش برختن، تک تک از زیر اتاقا و خونه اومدن بیرون، رختن تو خیابون، متحد شدن همه با هم، گفتن مرگ بر شاه، شاه فرار کرد. اگر هر کسی زیر لحاف خونش به تنهایی میگفت مرگ بر شاه. عزاداری وقتی با هم شد زور داره، مرگ بر شاه وقتی با هم شد زور داره، با هم بودن خیلی برکات داره. البته یکی از راهای با هم بودن، گفتم اینو، معناش اینه که آدم دست از عقیدش برداره. بنده به دلیل قرآن، به دلیل روایات راهی رو انتخاب کردم. خیلی هم راه روشنه، چه خط من چه خطیه، دلیلم هست، حاضرم هستم در تلویزیون با هر دانشمندی بحث کنم. من راه رو انتخاب کردم، اما بعد که راه رو انتخاب کردم معناش اونی که با شما درگیر بشیم. دسارت ممنوع، فحش ممنوع. قرآن یه آیه داریم میگه حتی به بت پرستا فحش نده، برای که اگر به بت پرستا فحش دادی اونا هم به خدا که فحش میدن. احساسات مردم را تحریک نکن، فحش ممنوع. امیرالمومنین تو جبهه دید یه عده دارن فحش میدن، فرمود من ناراحتم از فحش شما. گفت آقا اینا باطلن، فرمود باطلن اما فحش ندید. به او کسی هم که بعد میره فحش ندید. حتی اگر یه کف در فرون رفته پشت بوم، نگو بد به خاک تو سرت کنه. اگر او عشق تو چه تو کله اونه، اگر او عشق تو کله شما باشه شما چسب بدونید. صداش بده موعظش کن. با فحش که تو خوب نمیشه. با مرگ بر بی حجاب که تو با حجاب نمیشه. بله میشه گفت درود بر با حجاب. با درود بر با حجاب میشه طرفداری حجاب که، اما با مرگ بر بی حجاب، با کتک کسی خوب نمیشه. اگر کسی با کتک خوب میشد اولاق رئیس خوبا بود، چون از همه بیشتر کتک ورده. کتک چارساز نیست، فوه چارساز نیست، معنای اتحادی نیست که دست از عقیدت برداری. عقیده باید طبق عقل استدلال باشه، اما اتحاد اینه درگیر نشیم، فحش بدیم، جسارت کنیم، توهین کنیم. ممنون. خدایا الان وقت خوبی هستیم، کشور ما یه دست هست، اسلام رو همه قبول دارن، رهبری رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن، منتها گاهی عمل من باعث میشه که شما با آخوند بد بشین، من با شما بد بشم، او با او بد میشه، او با او بد میشه. اینا رو هم باید توضیح کنیم. افرادی زیادی هستن علاقه بده رو خیال خودش، آقا من با شما بدم به این دلیل آقای تو نیست. خیلی وقتا اگر از نزدیک با هم مسئله رو حل کنیم میبینیم او اختلاف هم نیست. در دنیای خیال، من در خیالم اینه که شما پول داری تو بانک و من گیر کردم به من نمیدی. شما خیال میکنی من پول دارم تو بانک، شما گیر کردی من نمیدی. بگه راستش بگی پول داری. اگر با هم یه خود راحت حرف بزنیم توجیه بشیم خیلی اختلاف حل میشه. قضاوت از دور میکنیم. مرد خونه همسایه میگن قاضی. پیغمبر اسلام در ماه ربیع متولد شد. عصیده که دیشب یاد گرفتم اینه که پیغمبر میگه بچه بودم با دایام رفتم مدینه، من همون چند روزی که در مدینه بودم شنا یاد گرفتم. پیغمبر ما در بچگیش خصوصیاتی داشت. قبل از آنی که به پیغمبری برسد به چند چیز معروف بود. یکی لباس تمیز. وقتی میگفتن محمد میگفتن همون که لباس تمیز میپوشه. یکی با کمک به محرومین. تا میگفتن محمد میگفتن همونی که کمک به فقرا میکنه. یکی به عبادت. تا میگفتن محمد میگفتن همونی که عبادت میکنه. یکی به صداقت. تا میگفتن محمد میگفتن همونی که حرفاش درسته و صادقه و امینه. یعنی پیغمبر ما قبل از اونی که به پیغمبری برسه به امانت، به صداقت، به عبادت، به کمک به فقرا، به نظافت مشهور بود. امتش هم باید نظیف باشن. نگم کوچه مسلمان ها کوچه کسیف هاست. من تقاضا میکنم از شهرداری ها خیابون های بلوار تمیز را به اسمه میذارن. بعد رفت دادم در یه شهر دیدم یک کوچه یمسری کسیف نوشته دارم کوچه حضرت ابوالفضل. حالا یه حزب‌اللهی توی کوچه هم میخواد حزب‌اللهی باشه، بابا حضرت ابوالفضل چرا بدترین کوچه ها اسمه او باشه؟ گاهی حزب‌اللهی ها میخواد خوب انجام بدن، محله بد کوچه تنگ و به اسم کوچه نمیدونم امام حسین، میدونه نمیدونم چی. اگر بناس یه چیزی رو به اسم مذهب بدید چیزی خوبش میدارید. پیغمبر ما از بچگی به نظافت مشهور بود. حالا وقتی میگن میدان رسول اکرم یه میدان تنگ کثیف پرترافیکه. کاری کنیم که اسلام زیبا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.